يشكل كل واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضناها جزءا من مذهب كامل يتناول مختلف شعب الحياة ومناحيها. فالاقتصاد الإسلامي جزء من المذهب الإسلامي الشامل لشتى فروع الحياة. در این بحث سخن بر سر این است که اقتصاد اسلامی که ما درش بحث میکنیم علم الاقتصاد نیست. حالا چطور میشه؟ چرا؟ ابتداعا به عنوان مقدمه میفرمایم که هر یک از سیستم های اقتصادی که بررسی کردیم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم و همچنین اسلام که داریم بررسیش میکنیم، این سیستم ها بخشی از یک طرح کلی درباره مجموعه زندگی، یعنی یک مقصدی آمده یک طرح کلی در مورد زندگی داده که بخشی از اون طرح سیستم اقتصادی که دعوت میکنه میگه بیایید به این طرح عمل کنید تا سعادت شما تأمین بشه. سیستم اقتصاد سوسیالیسم بخشی از طرحی است که مارکس برای زندگی داره و اون طرح جامعه او شامل این قسمت هم شده. درباره سیاست یک حرف داره، درباره مسائل اخلاقی جامعه، درباره مسائل فلسفی و علمی جامعه، درباره طبقات در جامعه و عدم طبقات در جامعه و امثال اینها مباحثی داره، من جمله از مباحث اون طرح کلی این سیستم اقتصادی. و همچنین سیستم اقتصاد کاپیتالیسم بخشی از تفکری که مکتبی که به عنوان دموکراسی ارائه شده. سیستم دموکراسی که بر غرب حاکمه به عنوان یک مکتب که شامل مجموعی از طرح زندگی میشه، طرحی برای زندگی میشه ارائه شده. در مورد حکومت طرحی داره که اعمال نظر و رأی مجموعه مردم درش مطرحه. مسئولین مملکت منتخب مردم هستند، مسئولین قوه مقننه منتخب مردم هستند و تفکر حاکم بر این چنین سیستمی تفکر دموکراسی که بخش از اون رو سیستم اقتصاد آزاد سرمایه‌داری گرفت. اقتصاد سوسیالیسم هم، اقتصاد معذرت میخوام اسلام هم به عنوان یک سیستم اقتصادی بخشی از طرح کلی اسلام است برای زندگی. اسلام برای حکومت مسائل فکری و اعتقادی و امثال اینها طرحی داره که بخشی از اون رو اقتصاد گرفته و اسلام دعوت میکنه مردم رو که بیایید این طرح رو پیاده کنید تا سعادت شما تأمین بشه، تا راحتی شما تضمین بشه. بنابراین سیستم اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصاد اسلامی به عنوان یک طرحی که طلب میکنه از انسان ها پیاده اش کنند و مسئله باید ها و نباید ها، مسئله خوبی ها و بدی ها که این کار خوب است، اون کار بد است، این کار باید بشود، اون کار نباید بشود، مسئله ارزش ها، مسئله دعوت به یک سیستم که پیاده کنید تا از آن فائده ببرید و مسئله شناخت یک واقعیت موجود بحث و بسیط نیست که ها بیایید این واقعیت موجود را بشناسید. واقعیت موجود رو شناختن کار علمه. علم میگه واقعیتی که هست اینه. البته همونطور که قبلا بحث شده یک وقت هست علم در مورد قوانین طبیعی اظهار نظری میکنه، این میگیم بهش قوانین اقتصاد طبیعی، قوانین اقتصاد طبیعی یا قوانین طبیعی اقتصاد. یک وقت هست که علم اظهار نظر میکنه، کشف میکنه، ارائه میکنه قوانینی را که در اثر پیاده شدن یک سیستمی به وجود آمده و در درون یک سیستمی حاکمه. این رو بهش میگیم علم اقتصاد سیاسی، یعنی علم اقتصادی که در ظرف یک سیاست، جامعه و حکومتی پیاده شده، عملی شده. حالا که عملی شده معلوم میشه که روی چه ضوابطی این سیستم کار میکنه و تا پیاده هم نشه، تا اجرا نشه و عملی نشه، نمیشه کشف کنه انسان که چه قوانینی بر این جامعه حاکمه، بر این سیستم حاکمه. بنابراین علم اقتصاد کشف وضعیت موجود اقتصادی و روابط موجود حاکم بر جامعه. ما
خود قوانین
کدوم ببینید قوانینی داره، هر سیستم قوانینی داره، ولی این قوانین یک وقت هست شناخته شده نیست، کشف شده و ارائه شده نیست. بله، وقتی به شما میگن اجازه بدید، وقتی به شما میگن که آقا ربا در اسلام جایز نیست، مضاربه در اسلام جایز هست، مالکیت در اسلام موجوده، مالکیت در اسلام سه رقمه، خصوصی عمومی دولتی، مالکیت در اسلام محدوده، مالکیت در اسلام سبب لازم داره و امثال ذلك، ارث در اسلام هست، مضارعه و مطاقات در اسلام هست، هبه هست، معاوضه به اصطلاح این به این و این به منفعت هست و امثال ذلك، مشروع است، جایز است. از طرفی به شما میگن احتکار جایز نیست، اسراف جایز نیست، تبذیر جایز نیست، هر کسی باید نیازش برآورده شود. باید ها و نباید ها اینا، اینا به شما میگه این کار انجام بده، اون کار انجام نده، و شما در یک جامعه اگر عمل بکنید به اینها مطابق این سیستم رفتار کردید، گرچه حالا قوانین درون این سیستم رو شما کشف نکرده بود. حالا این سیستم بر اساس عرضه و تقاضا میگرده، قانون عرضه و تقاضا برش حاکمه، باشه یا نباشه. در این سیستم مسئله قوانین اقتصادی دیگری مثل پیدایش بحران ها هست، اونطور که در سرمایه داری گفته میشه، مسئله تعیین دست مزد کارگران مطابق با حد اقل مایحتاج و معیشت هست، اینا چه شما این قوانین کشف بکنید، چه این قوانین کشف نکنید، این سیستم یک سیستمه و این سیستم برای پیاده شدنه. منتها ابتداعا مدعی که من سعادت به وجود بیارم برای جامعه، بعد که پیاده شد اگر مطابق با این ادعا بود، اون وقت انسان از توی این سیستم اجرا شده و تطبیق شده و پیاده شده میتونه قوانین کشف کنه که ها این بود که باعث این کار شد، این مسئله بود که باعث این نتیجه شد، یعنی کشف واقعیت مون. بنابراین ما نه قوانینش هم نشناسیم، اشکالی نداره، کما اینکه در 1400 سال از تاریخ اسلام گذشته قوانین علم اقتصاد اسلام شناخته نشد. چرا؟ چون پیاده نشده، اجرا نشده. وقتی این سیستم اجرا نشد قوانینش هم کشف نمیشه. حالا ایشون توضیح میده کامل. خب بنابراین از جهت اقتصاد اسلامی شبیه هست با اقتصاد کاپیتالیسم، به این جهت که اقتصاد اسلامی داره کشف میکنه. بله؟ نه سیستم اقتصاد کاپیتالیسم، به سیستمش کار دارید معرفت. شبیه اونه از جهت اون که کشف میکنه از یک صورت کاملی از حیات اقتصادی مطابق با قوانین اسلامی و بررسی میکنه افکار و مفاهیمی رو که این افکار و مفاهیم اساس ارائه این احکام شده، اساس ارائه این بایدها و نبایدها و اساس ارائه این سیستم شده. و اما علم اقتصاد اسلام رو پی میشه به دست آورد، علم اقتصاد رو در یکی از دو صورت میشه به دست آورد. یک صورت اینه که این سیستم پیاده بشه کاملا با تمام شرایط و ما ببینیم در درون این سیستم واقعیت های موجود چیه، از چه نقطه‌ای فلان مسئله شروع میشه به چه نقطه‌ای منتهی میشه، آیا نظیر اقتصاد سرمایه‌داری مبتلا به بحران‌های اقتصادی، بحران‌های عرضه و تقاضا یا نه اینطور نیست، به این مشکلات دچار نمیشه. این رو بعد از تفسیر شما میتونیم به دست بیاریم. آیا دوران سرمایه بر اساس تقاضا و عرضه عرضه و تقاضا یا نه عامل دیگری حاکمه؟ این رو بعد ما میتونیم به دست بیاریم. الان نمیتونیم حکم بکنیم که بر اساس عرضه و تقاضا هست یا نیست. آیا حداقل دستمزدها در یک سیستم اقتصادی اسلام بر چه معیار استواره؟ این رو الان نمیتونیم دربارش حکم بکنیم که بگیم حداقل دستمزدها بر چه اساس استواره. وقتی که اجرا شد، تطبیق شد، پیاده شد، میتونیم کشف بکنیم که بر اساس حداقل معیشت هست یا نیست و امثالی. راه دیگه اینه که ما یک فرضیه ای بدیم در ورسی یک اقتصاد، علم الاقتصاد، ابتدا یک فرضیه ای بدیم، بعد بگردیم در درون اقتصاد عناصری که این فرضیه را ثابت میکنه و تایید میکنه جستجو کنیم، بگیم این نظر ما بود، این فرضیه که ما داده بودیم، اینم عناصری که اثبات میکنه این نظریه را. البته در مورد بعضی از قوانین علم اقتصاد اسلام ما میتونیم این حرفو بزنیم، ولی نه در مورد تمام قوانین. مثلا در اقتصاد اسلامی هماهنگی ایجاد میشه بین نفع کسانی که مالک ثروتی هستند و تجار، هماهنگی بین این دو ایجاد میشه. چرا؟ چطور؟ کسی که ثروتی داره میذاره توی صرافی، میذاره تو بانک. بانک به عنوان اینکه این مشتری اوست با پول او مضاربه میکنه، چون طرحی هم که خود ایشون دارن در مورد بانک اسلامی بر اساس مضاربه است. البنک لا ربی فی الاسلام، کتابی که دارن بر اساس مضاربه است. ایشون میگه بانک بدون ربا به اینجور درست میشه، وگرنه راهی نداریم ما. سرمایه‌ای که طرف رفته سپرده به بانک، این سرمایه رو بانک به عنوان عامل طرف مضاربه میگیره و با این کار میکنه، به کارش میندازه. کار از بانک، سرمایه از مشتری. وقتی که به کار انداخت، خب قهرن نتیجهش به دست آوردن سودی که بر اساس سهمی که فرض شده بود ابتدا تقسیم میشه. هم کسی که این ثروت رو به بانک گذاشته بوده، این سرمایه‌اش رو به بانک گذاشته بوده سود برده، هم تاجری که از بانک اعتبار گرفته بوده او سود برده. خود بانک هم ممکنه کار کنه، یعنی مستقیما کار کنه، میتونه اون کار رو بکنه. بله میتونه، اشکال نداره، علی حال هر دو نحوش ممکنه. صحبت اینه، بنابراین ما میتونیم کشف بکنیم یک قانون رو که از قوانین علم اقتصادیه و آن این است که وضعیت واقعی جامعه اسلامی در اقتصاد این است که هم تأمین می کند مصالح و منافع تجار رو، یعنی کسی که با پول کار می کنه، و هم تأمین می کنه مصالح و منافع کسی که پول رو داره کار نمی تونه بکنه، کار رو نداره، یعنی صاحبان ثروت. این یه قانون. ولی اینطور نیست که ما بتونیم این کشف علم اقتصاد رو در اسلام ادامه بدیم به تمام زمینه ها مگر بعد از پیاده شدن و یک علم اقتصاد منسجم و هماهنگ و همه جانبه ارائه بدیم، مگر بعد از اینکه اجرا بشه، پیاده بشه، بعد بتونیم این عناصر رو کشف کنیم. معتقدی یعنی
با.
یعنی چی؟ چجوری میتونید کشف بکنید؟
اون
سعادت رو ادعا میکنه میاره، اون مسئله این که خب حالا چه قوانین حاکم بر این اقتصاد بود مسئله دیگری. متوجه میشی؟ یعنی میخواد بگی که ادعاهاش درست در میاد، ما معتقدیم و 100% ادعاهاش درست در میاد، بسیار خوب، اما بر اساس چه ضوابطی؟ چه ضوابطی درونش هست که مطابق اونها اینطور نتایج رو به بار میاره و سعادت رو تامین میکنه؟ این مسئله ای ورشکست شد، بله ضررم میگه. نگاه کنید، صحبت اینه که یک چنین احتمالی در هر گونه تجارتی هست، چه طرف با پول خودش تجارت کنه چه با پول دیگری، درست یا نه؟ اگر با پول خودش تجارت کنه نفعش به جیب خودش، ضررش به جیب خودش، و اگر با کسی دیگری مضاربه کرد، یعنی سرمایه رو از او گرفت و کار رو او انجام داد، سودش تقسیم میشه، ضررش هم تقسیم میشه. ولی اصولا در تجارت احتمال خطر و ضرر هست، و کسی که دست به تجارت میزنه غیر از کسی که دست به رباخاری میزنه که او قطعا سود داره و این نه محتمل ضرره، ولی اصولا در یک چنین تجارتی احتمال ضرر اگر هم عقلایی باشه خیلی نادر و کمه. روی حساب که تجار عمل میکنن، یعنی دست میزنن به تجارت و تجارت میکنن و اکثرا هم استفاده میکنن در صد زیاد. بله. نمیتونن قرض بگیرن، یعنی البته معنیش این نیست که تمام اموالی که به دستش اومده به این کار بزنه، چون بانک یه حد اقلی داره که میدونه قطعا در بانک ذخیره خواهد بود و میمانه، با اون میتونه کار بکنه، با اون مقداری که همیشه باید در گردش باشه و هیچ چک ها میاد و باید پاسخ چک ها داده بشه، با اون مقدار میتونه، حتی با اون مقدارم اگر نگیم، با مقداری که سرمایه ثابت بانک هست، با اون مقدار هم میتونه بخشش رو به کار چیز بزنه، تجارت بزنه و مضاربه بزنه و بخشش رو به قرض بده. و این مسئله اینطور نیست که قرض تنها بستگی داشته باشه به بانک. خب قرض الحسنه کاری که مؤمنین خودشون هم انجام میدن و تشویق شدن، از صدقتو به عشر و القرضو به ثمانیت، هم اگر صدقه دادی همینطور بخشیدی 10 برابر حسنه بهت میدن، اگر قرض دادی 18 برابر، یعنی قرض ثوابش بیش از صدقه. اون چیزی که تحریک میکنه، وادار میکنه مردم رو مستقیما دست به قرض دادن بزنن و این کار رو تبرعا انجام. البته این منوط به اینه که ما اون کتاب البنک اللاربی فی الاسلام رو بیاریم مطرح کنیم، چون مسائل حتی فرمولهای پیچیده‌ای هم داره انصافا، اونها رو باید مطرح کنیم ببینیم که ایشون چه فرمولهای این مطلب رو ارائه میکنه و چجور باید جواب اونها رو داد، چه مقدار سهم اونها میشه از این مسئله خوده. ولی این مسلمه که سهم ثابتی نیست، باید آخر سال که خرج دخل و سود و زیان رو بررسی میکنن اون وقت سهم تعیین بشه، نه مثل بانک های ربایی که سهم از اول معلومه، سودش از اول مشخص بود. شرکت های تعاونی نگوه این معنیش هم همینه، یعنی ما که داریم میگیم مضاربه کنن، معنیش اینه که به عنوان سپرده ثابت بذار، وگرنه کسی که به عنوان سپرده ثابت نمیذاره مضاربه با اون معنی نداره در یعنی حساب جاریه، این مرتب امروز که گذشته فردا میره برمیداره. یشکل کل واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضناها جزءا من مذهب کامل، تشکیل میده هر یک از سیستم های اقتصادی که ما به نمایش گذاشتیم بخشی از مذهب کاملی رو، از یک مکتب کاملی رو که یتناول مختلف شعب الحیات و مناهیها، که شامل میشه شعبه های مختلف زندگی و نواحی مختلفش و جنبه های مختلفش رو. فالاقتصاد الاسلامی جز اون من المذهب الاسلامی شامل لشد تا فروع الحیات. بنابراین اقتصاد اسلامی بخشی از مذهب اسلامی کامل است که شامل فرعها و شاخه های مختلف زندگی می کنید. و اقتصاد الاقتصاد الرأسمالی جزء من الدیمقراطیت الرأسمالیه التي تستوعب به نظرتها التنظیمیه المجتمع کله. و اقتصاد سرمایداری بخشی از دموکراسی سرمایداری که شامل میشه با دیدگاه اداری و تنظیمی خودش تمام جامعه. تمام الاقتصاد الماسی جزء ايضا من المذهب الماسی الذي يبلور الحیات الاجتماعیه کلها في اطاره الخاص. تمام که اقتصاد ماسی بخشی از مذهب مارکسیسم است، بخشی از طرح کلی و مذهب مارکسیسم است که شکل میده حیات اجتماعی رو در چارچوبه خاص خودش. آخه مذهب رأسمالی رو داره مشخص میکنه که دموکراسی مکتب سرمایه‌داری مبتنی بر دموکراسی سرمایه‌داری که ابتداءً خدا رو و نظارت خدا رو و قانونگذاری خدا رو و مراقبت خدا رو نفی کرده یا لااقل خونسا دانسته و نادیده گرفته و میگه این انسان است و خودش و خودش و تکلیفش رو خودش باید تعیین کنه، قانونش رو خودش باید وضع کنه، هدفش رو خودش باید مشخص کنه. اینه که پس نماینده انتخاب کنید، نماینده ها افکار رو جمع بندی کنن، خلاصه گیری کنن، خلاصه بشه قانون، قانون هم به وسیله خود نمایندگان ملت در یک حزب به اصطلاح پیروزی ظهور پیدا میکنه اعمال میکنه. و تختلف هذه المذاهب في بذورها الفكريه الاساسيه وجذورها الرئيسيه التي تستمد منها روحها وكيانها وتابعا لذلك تختلف في طابعها الخاص. این مذهب ها متفاوتند در ریشه های اساسی فکریشون و ریشه های اساسی که در بذرهای اساسی فکری و ریشه های اساسی که از آنها روح و موجودیت خودشون رو الهام میگیرن، کمک میگیرن. و به تبع این تفاوت این سیستم ها و مذهب ها تفاوت پیدا میکنن در چارچوبشون، در تابع خاصشون. فالاقتصاد المارکسی يعمل في رأي المارسية طابعا علميا لأنه يعتبر في عقيدة أنصاره نتيجة محسومة للقوانين الطبيعية التي تهيمن على التاريخ وتتصرف فيه. قوانين اقتصاد مارسي در نظر خود مارسي ها یک طابع علمی، یک مهر و آرم علمی رو داره، میگن بهش اقتصاد علمی، چون در عقیده پیروانش این اقتصاد به شمار می رود نتیجه حتمی قوانین طبیعی که مسلط است بر تاریخ و تصرف می کند در تاریخ. و علی العکس من ذلك المذهب الرأسمالی برخلاف این هست سیستم سرمایه‌داری. فانه لم یضعه اصحابه کما مر معنا فی بحث سابق کنتیجه ضروریه لطبیعه تاریخ و قوانینه. این سیستم سرمایه‌داری را پیروانش وضع نکردن، همونطور که در بحث سابق گذشت وضع نکردن، آن را به عنوان یک نتیجه ضروری برای طبیعت تاریخ و برای قوانین تاریخ. و انما عبروا بهی عن صورت الاجتماعیه التي تتفق مع القیم العملیه والمثل التي يعتنقونها. این اقتصاد را حاکی دانستن از یک تصویر و صورت اجتماعی، یک طرح اجتماعی که هماهنگ است با ارزش‌های عملی و ارزش‌هایی که اونها بهش معتقدند و بهش دست به گریبانند، یعنی همراه هست، گردن نهاده هست. و اما المذهب الاسلامی فهو لا یزعم لنفسه الطابع العلمی، طابع العلمی. اما سیستم اسلامی برای خودش یک مهر آرم علمی معتقد نیست، یعنی زیر بنای خودش رو حتمیت تاریخی نمیدونه. کل مذهب المارکسی که بگید قطعا و جزما در یک برهه خاصی از تاریخ این سیستم اتفاق خواهد افتاد، نه، سرا انه ليس مجردا عن اساس عقائدي معين و نظره رئيسيه من الحياه والكون كالرأسماليه، كما اینکه این سیستم اسلامی جدای از یک اساس و زیر بنای اعتقادی معینی نیست، یعنی دقیقا از یک ریشه اعتقادی خاصی برخاسته و جدای از دیدگاه اساسی به زندگی و هستی نیست، آنطور که سرمایه‌داری اینطور دیریشه. و نحن هنا نقول عن الاقتصاد الاسلامی انه لیس علما معنی ان الاسلام دین يتكفل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية كما يعالج سائر نواحي الحياة وليس علما اقتصاديا على طراز علم الاقتصاد السياسي. وما هنگامی که میگوییم درباره اقتصاد اسلامی که علمی، مقصود من این است که اسلام دینی است که متکفل دعوت به نظم بخشیدن به حیات اقتصادی، آنطور که درمان میکند سایر نواحی زندگی رو، یعنی اسلام برای سایر نواحی زندگی حکم داره، دعوت داره، طرح داره، برای اقتصاد هم راه حل داره. و لیس علما اقتصادیا، اقتصاد اسلامی علم اقتصادی نیست، شبیه علم اقتصاد سیاسی، به طرز علم اقتصاد سیاسی، طرز یعنی طرز، شبیه، نظیر. و به معنی آخر هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله الى واقع سليم وليس تفسيرا موضوعيا للواقع. به معنای دیگر اقتصاد اسلامی انقلابی برای زیر رو کردن واقعیت فاسد، واقعیت خارجی فاسد، و تبدیل آن به یک واقعیت سالم. و این اقتصاد یک تفسیر موضوعی و تفسیری که تفسیر می کند خارج را نیست، تفسیر واقعی و خارجی برای واقع نیست. این طور نیست که واقعیت موجود خارج رو بخواد توضیح بده، بگه واقعیت خارجی اینه، که اگر این طور می بود علم الاقتصاد می بود. صحابه هنمایه و امبدع الملکیت المزدوجت مثلا لا یزعمو بذالک انه یفسر الواقع التاریخی لمرحله معینه من حیات الانسانیه. اسلام هنگامی که وضع میکنه اصل مالکیت های چندگانه رو، نمیپندارد، گمان نمیکند به این وسیله که داره تفسیر میکنه واقعیت تاریخی مرحله معینی از حیات و زندگی انسانیت رو، او یعکس نتائج القوانین طبیعیت للتاریخ کما تزعم المارکسیه حین تبشر به مبدا الملکیت الاشتراکیه، یا اینکه نمیپندارد که داره منعکس میکنه نتایج قوانین طبیعی تاریخ را آنطور که مارکسیسم میپندارد، هنگامی که بشارت میده ارائه میکنه اصل مالکیت اشتراکی رو به وسیله الحاله الحتمیه لمرحله معینه من التاریخ و تفسیر الوحید لها، به عنوان اینکه مالکیت سوسیالیستی، مالکیت اشتراکی، حالت حتمی و قطعیه یک مرحله معینی از تاریخ است و این سیستم اصل مالکیت اشتراکی تنها تفسیر اون مرحله معین است. فالاقتصاد الاسلامی من هذه الناحیه یشبه الاقتصاد الرأسمالی المذهبی، اقتصاد اسلامی از این ناحیه شبیه اقتصاد سرمایه‌داری سیستمی، فی کونه عملیت تغییر الواقع لا عملیت تفسیر له، در این که اون اقتصاد سرمایه‌داری عملیه کار تغییر واقع، یعنی میخواد واقعیت رو تغییر بده به شکل خاص خودش، بگه واقعیت رو ما میخوایم عوضش کنیم، نه تفسیر بخواد بکنه واقعیت خارجی رو. سیستم اقتصاد سرمایه‌داری هم همین نظیر این. فالوظیفه المذهبیه تجاهل اقتصاد الاسلامی هی الکشف عن الصوره الكامله للحياه الاقتصاديه وفقا للتشريع الاسلامي ودرس الأفكار والمفاهيم العامة التي عامة التي تشع من وراء تلك الصورة كفكرة انفصال شكل التوزيع عن نوعية الإنتاج وما إليها من أفكار. بنابراین وظیفه سیستم اقتصادی اسلام، وظیفه سیستمی در مقابل اقتصاد اسلامی چیه؟ کشف از صورت کاملی که این سیستم داره برای حیات اقتصادی مطابق با تشریع و قانونگذاری اسلامی. یعنی ما باید از میون قوانینی که اسلام ارائه میکنه میگه این کار رو باید بکنی، اون کار رو نباید بکنی، این کار رو باید انجام بدی، اون کار رو نباید انجام بدی، از میان اینها کشف کنیم طرح کلی اقتصاد اسلامی رو، اون صورتی که اقتصاد اسلامی در ورای اینها نهفته کرده. بله؟ قوانین نه، خود طرحی که بر مجموعه اینها حاکمه. ما احکامی داریم که به نظری که به رساله نگاه میکنیم اینها جدا از هم و بریده از همه. یک جا گفته ربا حرام است، یک جا گفته غش حرام است، یک جا گفته اسراف حرام است، یک جا گفته که مضاربه جایز است. به حسابی که نگاه بکنیم به رساله های عملیه ها رو سیستم میکنه مطرح بکنیم. ما اون روابط حاکم بین اینها رو اگر کشف کردیم سیستم رو کشف کردیم، سیستمی که حاکم بر این احکام و قوانینه ارائه کردیم. و البته بعد اون وقت درون این سیستم اگر پیاده بشه اجرا بشه قوانینی خواهد بود که اون قوانین بروز میکنه. و هی الکد وظیفه سیستمی ما در مقابل اقتصاد اسلامی کشف از صورت کامل حیات اقتصادی مطابق با قوانین اسلامی، قانون‌گذاری اسلامی و بررسی افکار و مفاهیم عمومی که می درخشد از ورای این صورت، از ورای این تصویر، مثل این مسئله فکر جدا کردن شکل توضیح از نوع تولید. می دونید که در اقتصاد مارکسی شکل توضیح دقیقا برخواسته از کیفیت تولیده، نوع تولیده. میگه اگر نوع تولید دام داری، کیفیت توضیح بردداری مطابق با برده وصل سیستم بردداریه. اگر کیفیت تولید کشاورزی، نوعیت توضیح فئودالیسمه. اگر کیفیت تولید صنعتی، نوعیت توضیح سرمایه‌داری. تا اینکه به مرحله آخر سرمایه‌داری برسه بگید اگر کیفیت تولید پیش رفته تمام اتوماتیکه یا نزدیک به تمام اتوماتیکه، توضیح سوسیالیستی نمیگی. بنابراین ضرورت توضیح را ضرورتا مرتبط میدونه به کیفیت تولید. در اقتصاد اسلامی فاصله میشه، جدا میشه بین کیفیت تولید و کیفیت تولید. توضیح در طول تاریخ یک رقمه، در طول تاریخ اسلام یک رقمه و تولید هر رقم میخواد بشه و هر تغییر رو میخواد بکنه. این طور نیست که حالا که تولید شکل کیفیت تغییر یافته، ما هم در اسلام بگیم شکل توضیح تغییر میکنه. این مسئله از مسئله سیستم اقتصادی است، مثل فکر جدا کردن شکل توضیح از نوع تولید و ما الیها من افکار و افکاری که به زمینه. و اما الوظیفه العلمیه تجاه الاقتصاد الاسلامی فیأتی دورها بعد ذلك لتكشف عن مجرى الحياة الواقعي وقوانينه ضمن مجتمع إسلامي يطبق فيه مذهب الإسلام تطبيقا كاملا. أما وظيفة علمي در مقابل اقتصاد إسلامي نوبتش خواهد بود، نقشش بعد از اینه تا اینکه کشف کنه از جریان حیات واقعی و قوانین این اقتصاد، حیات جریان حیات واقعی اقتصاد چیه در اسلام، اون بعد از تصویره تا واقعیت آنطور که هست کشف بشه. و قوانین حاکم بر این اقتصاد چه قوانینی، بعد از تصویره در ضمن جامعه اسلامی که درش پیاده شده سیستم اقتصادی اسلام یک تصویر کاملی، پیاده شدن کاملی. فالباحث العلمی یأخذ الاقتصاد المذهبی فی الاسلام قاعدتا ثابتتا للمجتمع الذی یحاول تصویره و ربط الاهداف تیه بعضها به بعض. بحث کننده علمی، یعنی کسی که از علماء علم اقتصاده و میخواد بحث بکنه، اقتصاد سیستمی رو در اسلام یک اساس ثابتی برای جامعه فرض میکنه، اساس ثابتی برای جامعه میبینه که میخواد این اساس ثابت رو در جامعه تفسیر کنه و ربط بده حوادثش رو در این اقتصاد، بعضی از این حوادث رو به بعد، یعنی به یکی دیگر. فهو و فیهازا نظیر الاقتصاد سیاسی لعلماء الاقتصاد الرأسمالیین الذین فرغوا من وضع خطوطهم المذهبیه ثم بدأوا یفسرون الواقع ضمن تلک الخطوط. این عالم اقتصاد اسلامی در این بحث، یعنی در کسی علم اقتصاد نظیر اقتصاد سیاسی که برای علمای علم اقتصاد سرمایه‌داریه، که اونها از وضع خطوط سیستمی خودشون فارغ شدن، یعنی سیستم رو پیاده کردن در جامعه و بعد شروع کردن به تفسیر کردن واقعیتی که سرمایه‌داری به وجود آورده در سایه در ضمن این خطوط سیستمی که ارائه کردن. و یدرسون از طبیعت القوانین التي تتحکم في المجتمع الذي تطبق عليه فنتج عن دراستهم هذه علم الاقتصاد السياسي. و اینها بررسی میکنن طبیعت قوانین را که حاکم است در جامعه ای که این علم این سیستم در اون جامعه تطبق پیاده شده. بله عرضو منطقه، نه یک علم کامل و جامعی در بعضی از مباحثی آخر خطاهایی خواهد بود که بعدا جشن میشه، کما اینکه در علم اقتصاد سیاسی اصطلاح قرض خطاها کشف شد، فرضی داده بودن ارائه رو. خب درسی کن حرف اینه که ما ربط حکمها رو میخوام بخواهم بگیم اینجا که گفته مزاره به جایزه است و اونجا که گفته ربا جایزه نیست با هم چه ربطی داره؟ این ساده است ربطی به دست آوردن. و این که در اسلام مالکیت خصوصی پذیرفته شده حدودش چیه؟ محدوده یا غیر محدوده؟ این مسئله اینجا که به دست آورد از ضمن قوانین میشه به دست آورد، کما اینکه ایشون در بخش بعدی این کار رو میکنن، علمم میشه ولی نه یک چیزی که بعداً بشه روش تکیه کرد. چرا؟ چون بعداً اگر خلاف این تحصیل چه خواهید کرد؟ حرف اینه سیستم خلاف تحصیل شدن معنی نداره، چون سیستم درون این احکامه، ولی علم که در درون این احکام به این صورت نیست. و اون علمای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بررسی که می کنن طبیعت قوانین رو که حاکم است در جامعه این که اون سیستم پیاده شده برش. پس حاصل شد از بررسی اونها این علم اقتصاد سیاسی، چون در اون یک سیستم اونها علم اقتصاد سیاسی دارن، علم اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری دارن، علم اقتصاد سیاسی سوسیالیسم داریم، علم اقتصاد سیاسی به خاطر اینه که جدا بشه از علم اقتصاد طبیعی، به خاطر اینه مقابله با اونه، یعنی اقتصاد در ضمن جامعه در یک ضمن جامعه خاص در نظره. علم اقتصاد طبیعی مثل قانون بازده سودی، بازده نزولی، کمیه، نه مخصوص اون نیست. علم اقتصاد سیاسی میگه یعنی درون یک سیاست خاص در مقابل نخیر مخصوص اون نیست، در مقابل عرض دارم میکنم دقیقا در مقابل علم اقتصاد طبیعی، که علم اقتصاد طبیعی جدای از هر سیستم و جدای از هر سیاستی و جدای از هر جامعی عملیه، مثل بازده سعودی، بازده نزولی، مثل قانون کمی محصولاتی که متکی بر زمین و از زمین به دست میاد و ناشی میشه محدودیت. اینا هر سیستمی که حاکم باشه بر روی کره زمین مبتلاست به این که منابع اولیه تولید محدوده، دیگه اینجور نیست که در درون زمین کره خورشید هم یا مثلا کره مریخ هم معادنشو بتونه در درون زمین جایی بده، اینجور دیگه نیست. این محدودیت علی حال توی هر سیستمی که بخواد باشه پیاده میشه. پس این اقتصاد، این علم، علمی که فارغ از هر سیستمی در اسم مطرحه، ولی علم اقتصاد سیاسی علم اقتصاد درونه. من خیال کردم که با اون توضیحی که در تفکیک بین این دو علم قبلا داده شده الان جای اشکال نخواهد. حالا جعل اصطلاح شما اسمش این بگذارید چه اشکالی داره؟ کسی یقتون نمیده، به قول معروف لا مشاهده فی الاصطلاح. بله؟ بله، نه جدیدم نبود، قبلا هم به کار برده بودم. خب و هكذا يمكن ان يتكون للاقتصاد الاسلامي علم بعد ان يدرس دراسه مذهبيه شامله. اینطور ممکنه که پیدا بشه، تشکیل بشه برای اقتصاد اسلامی علم ولی بعد از اینکه بررسی بشه یک دراست بررسی سیستمی کاملی من خلال دراست الواقع فی هذا الاطار من خلال دراست الواقع فی هذا الاطار از ضمن بررسی واقع در این چارچوب، یعنی در چارچوب سیستم، واقعیت خارجی رو در چارچوب سیستم مطرح میکنیم و بررسی میکنیم، قوانین رو کشف میکنیم. و سؤال هو متا و کیف یمکن وضع علم الاقتصاد اسلامی کما وضع الرأسمالیون علم الاقتصاد سیاسی، او به تعبیر آخر علم الاقتصاد الذي يفسر احداث المجتمع الرأسمالی. سوال اینه که کی و چگونه ممکن است وضع کنیم یا وضع بشه علم اقتصاد اسلامی آنطور که کاپیتالیست ها علم اقتصاد سیاسی رو وضع کردن، یا به تعبیر دیگر آنطور که کاپیتالیست ها علم اقتصادی را وضع کردن که تفسیر میکنه حوادث حاکم بر جامعه سرمایه‌داری ها. ولی جواب على هذا السؤال ان تفسیر العلمی لاحداث الحیات الاقتصادیه یرتکز على احد امرین. جواب بر این سؤال این است که تفسیر علمی حوادث زندگی اقتصادی مرتکز بر یکی از دو امره، یعنی یکی از دو راه رو باید طی کرد. الاول جمع الاحداث الاقتصادیه من تجربه الواقعیه للحیات و تنظیمها تنظیما علمیا یکشف عن القوانین التي تتحکم بها فی مجال تلك الحیات و شروطها الخاصه. راه اول اینه که جمع کنیم حوادث اقتصادی را از تجربه خارجی حیات و زندگی و تنظیم کنیم این حوادث رو تنظیم علمی که کشف بشه، کشف کنه از قوانینی که حاکم است بر این سیستم در زمینه این زندگی، در زمینه این حیات و حاکی از شرایط خاص این سیستم. افتانی البدء یا البدء فی البحث العلمی من مسلمات معینت تفترض افتراضا و یستنتج فی ضوئها الاتجاه الاقتصادی و مجرى الاحداث. راه دوم اینه که شروع کنیم در بحث علمی از یک مسائل مسلم معینی که فرض میشه به نحوه این و استنتاج میشه در پرتو این فرضیات گرایش اقتصادی و جریان حوادث و تفسیر. اما تفسیر العلمی علی الاساس الاول فهو یتوقف علی تجسید المذهب فی کیان واقعی قائم لیتاح للباحث ان يسجل احداث هذا الواقع و يستخلص ظواهرها و قوانينها العامه. راه اول که تفسیر علمی باشه بر اساس اول متوقف است بر مجسم کردن سیستم در یک وجود واقعی قائم، در یک وجود خارجی، تا اینکه ممکن بشه برای بحث کننده که ثبت کنه حوادث رو، حوادث این واقع رو، و به دست بیاره، استخلاص کنه، استنباط کنه پدیده های این واقعیت رو و قوانین عمومی حاکم بر این واقعیت رو. و هادا ما ذکر به الاقتصادیون الرأس مالیون هنه آشو فی مجتمع یؤمن به الرأس مالیه و یطبقها. این کاری که دست یافتند برش اقتصاددان های سرمایه داری هنگامی که زندگی کردن در جامعه این که معتقد است به سرمایه داری و پیاده اش کرده. فاوتی هلهم این یا و نظریات هم على اساس تجارب الواقع واقع الاجتماعی التي آشوها. پس ممکن شد برای اونها که وضع کنن نظریاتشون رو بر اساس تجربه های واقعیت اجتماعی که درش زندگی کردن. ولیکن شیئا کهذا لا یتاح للاقتصادیین الاسلامیین مادام الاقتصاد الاسلامی بعیدا عن مسرح الحیات. ولی چیزی نظیر این ممکن نیست برای اقتصاددان های اسلامی مادامی که اقتصاد اسلامی دور است از صحنه زندگی. فهم لا یملکون من حیاتهم الیوم تجارب عن الاقتصاد الاسلامی خلال التطبیق لیدرکوا فی ضوئها طریعت القوانین التي تتحکم فی حیات تقوم علی اساس الاسلام. اقتصاددان های اسلامی ندارند از زندگی کن امروز تجربه هایی رو که لازم از اقتصاد اسلامی در زمین تطبیق و پیاده شدن ندارند، تا اینکه درک کنند، بدانند، بفهمند در سطح اون تجربه ها طبیعت قوانین را که حاکم است در حیات اقتصادی، در اون حیات و زندگی که قائم بر اساس اسلام است. به این نکته هم ایشون توجه داشتم و اشاره کردم. انشاءالله به این نقطه خواهیم رسید که ایشون میگه اون چه که اون زمان پیاده شده الان برای ما کاملا واضح نیست، مشخص نیست، به طور مبهم آمده، ظواهر و پدیده هاش برای ما آمده، این که دقیقا یک صورت کاملی از اون نداریم توضیح خواهند داد. و اما تفسیر علمی علی الاساس ثانی فمن الممکن استخدامه فی سبیل توضیح بعض الحقائق التي تتميز بها الحياة الاقتصادية المجتمع الإسلامي. و اما تفسیر علمی بر اساس دوم که این فرضیه ای بدیم و شروع بکنیم، ممکن است به کار گرفتن این راه در راه توضیح بعضی از حقایقی که امتیاز پیدا می کند به وسیله اون حقایق زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی، بالانطلاق من نقاط مذهبية معينه و استنتاج آثارها في مجال التفسير المفترض و وضع نظريات عامه عن الجانب الاقتصادي في المجتمع الاسلامي على ضوء تلك النقاط المذهبيه. ممکن است که شروع بکنیم از اینجا، به شروع از یک نقطه های سیستمی خاص و نتیجه گیری آثار این نقاط سیستمی در زمینه تفسیر مفروض و وضع نظریات عمومی از جنبه اقتصادی در جامعه اسلامی در سطح این نقاط سیستمی. سلام علیکم.